بسم الله الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد، الله صل علی محمد و آل محمد. چهارمین حکمت نهج البلاغه دارای پنج فراز هست که اینها در اینی که مجزایی از همدیگه هست اما دارای ارتباط هست. فرماید که العجز و آفتون و صبر و شجاعه و زهد و ثروه و العرب و الورع و جنتون و نعم القرین و الرضا. عجز آفت هست و صبر شجاعت، زهد ثروت، ورع و پارسایی سپر هست و بهترین همراه و قلیل انسان رضایت از خداوند و از مقدرات خداوند است. عجز آفت هست. عجز غیر از ضعف. عجز یک ضعف موهوم هست. انسان به خاطری که بهانه بیاره برای اینکه یه سری کارهایی رو انجام نده، کارهایی که برای تکلیف هست، کاری که باید انجام بده انجام نده، ادعای ضعف یا یه کارهایی رو انجام میده که نباید انجام بده، دلیلی که میاره برای انجام اون کارها ضعف اراده هست و هر دو تا ادعاش هم ادعای غلطی. کسی که احساس یک ضعف میکنه، این خود این احساس ضعف فساد نیست اما آفت است، در معرض فساد است. آفت یعنی هر چیزی که در معرض فساد باشه. مثلا میوه‌جات آفات دارند. این نه به معنی این است که الان این سیب مثلا آفت زده است. نه، در معرض فساد هم که باشه بهش میگن که آفت داره. بعضی هستن که بایستی اقرار به ضعفشون بکنن، ضعفایی که دارن و بر اساس او برنامه‌ریزیاشون انجام بدن، این کار نمی کنن، ضعفای خودشون رو انکار میکنن، گندگویی میکنن، تکبر میکنن. خب سالاش هم زیاد هست، از یک آدم ضعیفی که نباید روزه بگیره روزه میگیرد تا یه آدمی که نباید یه مسئولیتی قبول بکند، در توانش نیست انجام اون مسئولیت، اون مسئولیت رو قبول بکند. بسیاری از مسئولین سیاسی کشورها من جمله کشور خودمون دچار این مشکل، اینها اگر در یک رده پایین‌تری از مسئولیت بودن میتونستن بار مسئولیت رو تحمل کنن، عرض شانه‌هاشون هم عرض با اون بار مسئولیت شد، رفتن بالا رفتن بالا و از ایمان و از انسانیت خودشون پایه گذاشتن برای اینکه اون مسئولیت رو بگن که ما حفظ کردیم و داریم تبو عمل. از هم از این طرف اثبات یک ضعفی که نیست خطاست و از اون طرف هم اقرار نکردن به ضعفی که هست، این خطاست و هیچ کدوم نبایستی صورت بگیره و هر کدوم از اینها به فسادهای زیادی هست. قسمت زیادی از عجزها فرض کنید خودش رو تو تنبلی ها نشون میده، تو مبارزه با گناه نشون میده، میگه من اراده ندارم. اون که اراده داره، چون اگر اراده نمی داشت که خداوند متعال نمی اومد اونو مکلف بکنه به این که شما حتما باید این کار انجام بدید. خداوند تکلیف به چیزی که در توان انسان نیست نمی کنند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، طبق وسعش تکلیف میکند. شیطان همه اینا رو به انسان میاد القا میکنه، همچنان که شیطان میاد ضعف‌های انسان رو میفراموشانه بر انسان، قدرت‌های انسان رو هم میفراموشانه بر انسان. خودشناسی یعنی این که انسان هم ضعف‌هاش رو بشناسد، هم قدرت‌هاش رو بشناسد و معرفت نفس انسان رو به معرفت رب میرسونه. یعنی وقتی که انسان به درستی ضعف‌ها و قوت‌هاش رو بشناسه، رب رو هم میشناسه، معرفت پیدا میکنه نسبت به رب، یعنی تصدیق میکنه. معرفت یعنی تصدیق. یعنی وقتی که از ناحیه رب، از ناحیه خدا، از ناحیه اسلام و دین بشنود که این کارا رو بایستی انجام بده، وقت انسان تصدیق میکنه، میگه آها چیز درستیه، بله میشه این کارو کرد. یا اینکه اسلام بگوید که شما این کارا رو این مسئولیت ها رو نمیتونی قبول بکنی، اونم میگه بله بله درست. معرفت، معرفت در واقع همون تصدیقه، معرفت غیر از علم. بنابراین عجز میتونه موارد بسیار زیادی رو داشته باشه. وقتی کسی در میدون جنگ احساس عجز میکنه، فرار میکنه از جنگ. شما کجا الان داری فرار میکنی؟ از مرگ فرار میکنی؟ شما اگه از مرگ فرار میکنی، در واقع به سوی مرگ میری. فرار از مرگ انسان رو به استقبال مرگ میبرد. بینکم ملاقی کن، این تفرون فرمود قول ان الموت الذی تفرون من بینکم ملاقی کن، اون مرگی که شما ازش فرار میکنید، اون مرگ از جلوتون در میاد. یعنی هر قدمی که شما بردارید سیر دوری از جنگ، اون قدم شما رو به مرگ نزدیک میکنه. اولیاء خدا اینو میدونن، رضا اولیاء خدا جزو افرادی هستن که تمنای مرگ دارند. ولی افرادی که تمنای مرگ ندارند، اینا از مرگ فرار میکنند. خب این عجز، عجز در میدان جنگ، آفتش فراره. یا عجز در مقابل یک سلطان جائر، این از که سکوت میکند، حرف حقی رو بود بزند نمیزند. خلاصه موارد و مصادیقش زیاد هست، این آفات عجز. در جمله بعدی که می‌فهمد از صبر و شجاعه، ربط به همین دارد. چه کسی صبوری نمی‌کند؟ صبر در مقابل معصیت، صبر در مقابل مصیبت، صبر در مقابل طاعت، صبر در مقابل نعمت. نعمت رو باید شکر نکنه، نعمت بیاد اونو دنیا زدش بکنه، یعنی صبوری نکرده. همه این صبوری نکردن ها به خاطر این است که فرد احساس عجز میکنه. وقتی میپرسن آه شما چرا صبوری نکردی، میگه کاسه صبرم لبریز شده دیگه، من تا کی صبوری کنم؟ خب خداوند متعال با ترسیم بهش و ترسیم دوزخ میخواد بیاد یه کاری کند که انسانها همه توان خودشونو بشناسن و او رو به کار بگیرن با تطمیع و با تهدید اونها. مثلا شما در شرط عادی یه مقدار که میدوی خسته میشی میشینی، ولی اگر یه گرگی دنبالت بدود بی زودی ها خسته نمیشی. پس معلوم است که هنوز توانی در شما وجود داشته، منتها باید تهدید میشدی تا به اون توانت پی میبردی و اون توانت رو ازش استفاده میکردی. صبر شجاعت است، یعنی چیزی که بیاد و در انسان یه ضعف موجود به وجود بیاره، شما با او مقابله میکنید، با عوامل ایجاد ضعف موجود مقابله میکنید. این خود شجاعت است. شجاعت یعنی این که انسان عوامل بیرونی که ایجاد ترس میکنند اونها رو خونسا میبینه، عوامل رو ترس آور نمیبینه، عواملی که عموم مردم نسبت اونها احساس عجز میکنند که در برخورد با اونا قرار میگیرن، این آدم صبور اون عوامل رو خونسا میبینه. در جلسات قبل هم در طور شجاعت بحث کردیم که شجاعت چی هست، ترس چی هست و مرز بین اونها چی هست. وقتی که انسان میترسد، اگر عموم از این عامل بترسند، ترسش دیگه عامل درونی نداره، لذا مضمون نیست. بعضی هستن که مثل بقیه هم دیگه، یعنی اون چیزهایی که مردم ازش میترسن خب اینم میترسند، ولی آدم شجاع کسیست که از همون چیزی کم که غالبا میترسن بازم از اون هم نمیترسن. اینشان این است که نه تنها در درونش ضعف وجود ندارد بلکه قوت وجود دارد. آدمی که احساس عجز میکنه به غرور باعثی میشود که قوای درونش هم تحلیل بره، یعنی اینقدر به خودش این ضعف رو تحلیل کرده که واقعا دچار ضعف شده. ولی آدمی که شجاع هست از اون طرف، یعنی کاملا قدرت‌های خودش شناسایی کرده و مدام این قدرت‌ها رو پرورش داده، قدرت‌ها زیاد هم شدن، یعنی ضعف‌هایی که اون مردم دارن حتی اون ضعف‌ها رو دیگه این فرد هم نداره. آدم صبور اینجوری است. شجاعتی که در صبر هست بیشتره تا شجاعتی که بحث کنید در مبارزه هست. گرچه خود مبارزم میتونه به نوعی نشانه از صبر باشه، ولی حالا اون صبری که در ذهنها هستش که بیشتر به معنوی کاری انجام ندادنه، کار قدس، اون صبر شجاعت درش بیشتره تا اقدام. هر که صبورانه شجاعت بیشتری میخواد تا اقدام شجاعانه. علی علیه السلام جلوی چشماش همسرش رو مورد ضرب و شست قرار دادن، چه همسری سیدت و نسائر عالمی. نقطه پندار جهان هستی از دست سبولی کرد. این شجاعت برای حضرت، این شجاعت حضرت رو بیشتر میرسونه یا فتح قلعه خیبر طبیعتاً بیشتر میرسونه؟ در فتح قلعه خیبر حضرت محمود فرشته ها کمکم کرد، تو میدانی که قلعه خیبر جنگی که درش اتفاق افتاد اصلا یه امتیاز بود. جنگ‌های دیگر رو مثلا حضرت هی توصیه میکرد آه جنگ جنگ، مردم شرکت نمیکرد. یه جنگ قبل از خیبر بود، بکنم جنگ یرموک بود، یرموک بود که خیلی آقا توصیه کردم آفلین آمدن گفتن نمیشه کار داریم چه فلان و خیلی دیر رفتن. بعد حضرت محمود هرکی تو جنگ خیبر پاشه کرد کنه با تو جنگ رفته باشه، چون جنگ علی خیبر قنیمت زیاد داشت. علی علیه السلام خودشون نیومدن این جنگ خیبر، همزمان چشاشون هم البته صحابش عود کرده بود. خلاصه خود پیامبر اکرم هم سرعشون بیماری سرعی داشتن بخاطر اشاره وحی، به بعد وقتا سرع که میومد آقا دیگه زمین میشدن. تو قضیه محاصره قلعه خیبر هم این سرع هم از سراغ حضرت، حضرت سه روز در چادرشون استراحت گذرد میکردن. در این فاصله عمر و ابوبکر و عثمان خودشون فرماندهی رو به عهده گرفتند و ولی کاری از پیش نبردن. بعد که حضرت بهبود پیدا کردن اومدن و از قضیه رو خبر شدن، فرمودن علی کجاست؟ گفتن ایشون چش درد داره نیومده. فرمود صداش بزنید. خب خیبر تو مدینه راهی نیست. رفتن تو حضرت اومدن تو پیامبر اکرم با آرتهانشون چشمای حضرت رو التیام دادند و بعد تو مراتی گفتند آرتو و حضرت کار بگذاریم. حضرت یه چرخی زدند و دیدن این قسمت از این دیوار علیه خیبر چوبیست و بعد حضرت دستور دادند که کمانا رو تیرار شعله بر کردند و اون قسمت از دیوار فرو ریخت. ولی یه مانعی داشت بود که خندقی که اطراف کشیده بودن اون مانع بود، خندق عمیق و عریض. حضرت کاری که تونستن بکنن این بود که آمدن یک تخت سنگی رو برداشتند و اسبا رو تخت سنگ قرار گرفتن. آقا اینا رو علی بر خندق برد اون بعد نگاه کردن دیدن زیر پای آقا هم خالیه، چون عمیق بود و خود قد آقا هم بزرگتر از حد معمول. بعد حضرت اون فرشته ها کمک کردن. خلاصه میخوام بگم که اون فتح قلعه خیبر که به عنوان شجاعانه ترین عمل حضرت مشهور شده هیچی نیست، شجاعانه ترین عمل حضرت صبر هست. در صورتی که فرق قدرت داره بر اقدام، ولی این اقدام رو متحورانه میدانه. در جایی که یک اقدام متحورانه و بیخردانه هست یا فرق بخواد صبر کند، این شجاعت بیشتری نیازمند است. شجاعت در این معنی گستردش یعنی متأثر نشدن از عاملی که تأثیر گذاریش برای عموم مردم قطعی است، اصلا تأثیر میذاره. ولی فرد میاد در مقابل این عامل ایستادگی میکنه، اون رو از تأثیر میندازه، اون رو خنثاش میکنه، یعنی شجاع. حضرت زهرا رو با اون شخصیت مقام میگذارد، اون رابطه عاطفی که حضرت با ایشون داره، با انتصابی که از زهرا به پیامبر اکرم داره، با همه غذایا، اون ضرب و شتم آنچنانی از عوامل کاملا وجود دارد برای یک اقدام. ولی حضرت شجاعه. تشخیصش این است که تحت تأثیر این عوامل میخواد قرار بگیرد، یک عمل نابخردان است. پیامبر اکرم قبلا توصیه کرده بودن به ایشون که شما با صبوری کنید در مقابل حوادثی که بعد از من برای تو و همسرت بود. صبر و شجاعت. هیچ کس نمیتواند بگوید که من نتونستم در مقابل معصیت صبوری کنم، بنابراین معصیت کرد. نه، چون اگر قرار بود شما نتونی صبر کنی، خدا این رو میومد قید میزد، گفتیش که آی جوان، شما میتونی بپردازی به پردازی به گناهان در صورتی که دیگه نتونی. صبر در واقع از صبر هست. صبر همین هندوانه ابوجهل، همین هنزل هست، هندوانه با آبی بسیار تلخ که تو بیابونه ها اینا میروید، افرادی که دیگه دارن از تشنگی میمیرن میان بعضی میخورن با همه تلخیش، ولی چون چاره ای ندارن از این میخورن و مشکل اتششون رفت میشه. نامه صبر آخرین راهه. اگر صبر رو به عنوان آخرین راه بعد نگاه کنه، میتونه صبر کنه. عرض کنه همین جوان چرا نمیتونه صبر بر شهوت کنه؟ چون این راه داره برای ازدواج کنه و نمیره ازدواج کنه. حالا یه وقتی هست موانع سر راه دیگرانه، دیدیم موانع رو دیگران ایجاد کردن، موانع هم یه طوریش که مثلا نمیشه کارش کرد. خب ولی خیلی وقتها اینجور نیست، باید میتونه این کارو انجام بده. یا لااقل اگر مثلا با ازدواج نمیتونه قضیهش رو حل بکنه، میتونه با روزه حل بکنه، میتونه با مسئله تفریح حل بکنه. صبر مال جاییه که هیچ کاری فرد نمیتونه انجام بده و همچنان مشکلاتش هست، در اونجا از اون خواسته میشه و جلوی هر گونه اقدام مقصد جویانه ای رو بگیره، بس خدا کمکش کمک خدا اونجا میاد. بنابراین اگر کسی این حد از شدت مشکلات نرسیده است که مجبور شد برد آب تلخ اون هندونه رو بخوره، یعنی پس هنوز به معنی صبر نرسیده. بنابراین اون موقع اگه شروع کند به صبوری کردن و اقدامی انجام ندادن، خدا کمکش میکنه و همی چه کس میکنه. بله، مثلا فرض بکنید یک کسی میگه که آقا من با مشکلات همسرم صبوری میکنم. خب این در صورتی خدا کمکش میکنه برای این صبر که از ابزارهای مختلف برای بیرونی روابط استفاده کرده ولی نشده، مثلا اخلاق خودش خوب کرده با من. اخلاق خودش خوب کرده. یا اگر مشکلات اقتصادی سبب این مشکلات شده، واقعا تلاش رو در حد وظیفه خودش انجام داده برای که مشکلات اقتصادی این رفع بشه، این کارا رو کرده. ولی معذالک نشده دیگه، چیکار کنه؟ یال نشده. اون موقع خداوند متعال کمکش کنه. تازه یه رای دیگه شم دیگه آقا شما طلاقش بده کن. حالا طلاق هم به هر دلیلی ببینه که نمیشه طلاق بده، مشکلاتی که داره طلاق بره طرف مقابل بره خودش، بخواه با یک ارزیابی معقول شرعی بررسی کرده ده نمیشه. اون موقع نوبت صبره و ان الله مع الصابرین، خداوند متعال کمکش میکند و این صبر نشان شجاعتش پیدا صبر قبل از اینکه مؤمنش برسد این نشان حماقت نشجاعت. یا مثلا اگه کسی آمد پلو شما اول باید اونو تواصیه به حق بکنی بعد تواصیه به صبر. باید معلوم بشود که اصلا حقایی هست توی قضایی ها مثلا توی مشکلات خانوادگی باید اصلا حقایی نه. شاید این اخلاقش بده، شاید این درست به زندگی مایه نمیذاره، برای همسرش وقت نمیذاره. باید اینا رو شما اول توصیه بشه. بعد اگه توصیه ها کردی مورد شد که نه مشکل مال اون بره، اون موقع شما تواصیه به صبر. لذا در سوره عصر اول من تواصل به حق و تواصل به صبر، تواصل به صبر و بعدش از صبر و شجاعت. با توجه به معنی لغوی صبر و با توجه به مفهوم شجاعت بایستی جایگاهش مشخص باشه، بعدش در جمله بعد می‌فرماید که از زهد و زهد و ثروت. زهد به معنای عدم رغبت به دنیاست، نه عدم میل. میل به دنیا که هست باید باشه، میل به دنیا اگر نباشه انسان ها در زندگی عادی خودشون باز بکنه، انسان ها دیگه حال و حوصله ندارن برن پولی در بیارن یا غذایی درست بکنن، به یه حد اقل از زندگی طوری که از گشنگی نمیرن بسنده بکنن. خب این یه زندگی حیوانی هست، انسان میل دارد تا این میلش مثل یک میل که اگه زیاد خم بشد میشکند، در حدی بایستی بود توجه بشود که باعث انحراف نشه. برگ درختار نگاه بکنید در مقابل باد یک حدی از انعطاف رو دارد، این انعطاف باید باشه، اگه نباشه مثل شاخه های خشک که بادها شاخه های خشک زودتر میشه چون اونها انعطاف نداره. باید باشه، نفس ما مقدار نیاز داره به لذت‌های دنیوی امور رفاهی، تا اگر قرار باشد که زیاد لذت نشون بدهد از رشد مستقیمش باز بوده برگ ها و شاخک ها در اینی که این ور اون ور میرن ولی تو اون مسیر خودشون روش میکنند و جلو میرن. میل نبایستی شدید باشد، این میل شدید نشان این است که فرد ناسپاسی نسبت به نعمت ها است. ناسپاسی نسبت به نعمت ها اینه که یادش برد که این نعمت ها ابزار، اینا وسیله است، اینا هدف نیست. از قرآن فرمود که ان الانسان لربه لکنود و انه علی حب الخیر لشهید و انه علی ذالک لشهید و انه لحب الخیر لشدید. یعنی انسان نسبت به پروردگار خودش به شدت ناسپاسه و آگاه هم نسبت به این قضیه هست، با آگاهی این وضعیت ناسپاسی رو داره و انسان این چنینی انسان خود نساخته نسبت به خیر که همون مال باشه به شدیدی داره. خب همین حب شدید تعریف دیگر همون کنود و کفور و ناسپاس هست. مثلا دیدید بعضی ها به ماشینشون چقدر میرسند، با به ماشین شما با اندازه بود برسی که کمک بکنه که شما باش این برونور برید، بیش از این شما این دستمال بکشی و هی چیز نیست توش آویز بکنی، اینا خب این چه معنی داره؟ به تمیزی معقول معتدلی هست، یه رسیدی معقول بیش از این دلیل به اینه که شما یاد رفته که یه وسیله است. مثلا بعضی ها سنگ رو میان انیس رو خودشون میکنن، خلوت هاشون رو بزفر میکنن. سنگ که مال این خدا قبل میکنن، سنگ مال این که دزد رو بگیرد، محافظت از باغ و بستان رو نا بکنن، گرب نظرت به گرده نزدیک شود. سنگ مال اینه، سنگ خدا برای این خلق کرد، نه برای این که بیا خلوت تو رو با تو. انسانی یه طلا فروش اگر مشکلی پیدا بکنن تو کار کسبش که شلغم و چغندر نمیارد اینجا هم بپوشد، بگن آقا چی؟ بگن خب دیگه چه کنیم این طلا فروشی رزق ما رو نمیدرد، اومدیم چغندر و شلغم و هویج داریم. شبت که ببینید توی انسان ارزش بالاست. چه ناسپاسی، بعد این ناسپاسی خصوی اینجوری نشون کرد نسبت به مال خوب به شدید بدون یادش میره که این وسیل از افزار. پس منابعی زود به معنی این است که من میل دارم به دنیا تا به اندازه که این دنیا کار منو را بندازم، منو به اهدافم برسم. اهداف من در دنیا چیه؟ هدف خلقت من یا چی است؟ و اون هدف هم من برسیم. پس زهد به معنای بی رغبتی، رغبت یعنی میل شدید. حالا این میل شدید سبب می شود که انسان بسیاری از نعمتهایی که در این دنیا هست رو نخواهد، در بهش نباشه. آدم وقتی در به چیزی نیست انگار که اونو داره. تو آدم ها وقتی یه چیزی داشته باشن دیگه اونو نمیخوان دیگه، پس هرچی هم که نخوان انگار اونو دارن. انگار اونو دارن یعنی چی؟ یعنی احساس ثروتمندی. مثلا آدم ثروتمند فرقش با آدم فقیر تو احساس بی‌نیازی هست نسبت به خیلی چیزا. منتها این زهد در واقع اومده از این طریق ثروت ایجاد کرده که اونو نخواهد. اما آدم ثروتمند از راه به دست آوردن اون به این نخواستن رسیده. و فرقش این است که او آدم ثروتمند چون از رای به دست آوردن به یه سری از نخواستنا رسیده، یه سری زیادی از خواستنا درش ایجاد شده، آتش پیدا کرده بیشتر، که اون چی رو که دارد رو هی اضافه تر کنه، چون تازه بیشتر متوجه نداشته ها شد. آدمی که نداشته هاش زیاد باشه نداشته هاش معلوم نمیشه، اما آدمی که نداشته هاش کمه اون نداشته های کم خودشون نشون رضا همیشه حرص داره نسبت به این که اون چیزایی هم که نداره اون هم داشته باشه. در واقع باید به خداوند متعال بگو خدایا به جای این که خواسته های من رو برآورده کنی کاری بکن که من نخوام و با اون چی که دارم بسنده کنم. یعنی ثروت این اون ثروتیه که در واقع مفهوم ثروت رو هم نداره، مفهوم بد ثروت رو نداره. ثروت سروه، سروه با سوره یه معنی داره. سوره سور، سوره یعنی انقلاب، سور یعنی گاو نر، سار یعنی خونه، خونی که منتقم داره، خونی که خاطی که منتقم داره پس همیشه تازه است، لخته نشده از بینم اونی جوشیده. خب پس ثروت چیزیست که در انسان هیجان ایجاد، در انسان جوشش ایجاد، در انسان آتش ایجاد. مال چیزیست که انسان نسبت به اون میل داره. درهم دار و هم است، خانه غم. دینار دار و نار است، خانه آتش. اسامی که در رابطه با این امور دنیوی نوشته میشه اینا عبرت انگیزه. پس زهد که ثروت است، یه ثروتی است که آفت ثروت هم نه و این زهد سبب میشود که انسان اون احساس عجزی که در ابتدای حکمت شریف هست اون رو نشته باشه، چون نعمتهای دنیا میان و کار خراب یک احساس ضعفی میکنه در نسبت به اون چی که باید اونا رو انجام بده، یه رخوتی، یه غفلتی. از اون طرف در انسان قدرت‌های موهوم و به شدت انسان شب و روزش رو میگذاره، همه مغز و ابتکار و خطاقی از اون ناشه میگذاره و دیگه ثروت بیشتری رو کسب میکنه. همه قدرت‌های موهومه، این در واقع داره طرف از جسمش میکاه، از ایمانش میکاه، از انسانیتش میکاه، از اعصاب و روح و روانش میکاه، از احساس قدرت موهوم عجیب میخوره. بعد در ادامه فرمود ولورع و جنه. ورع با تنوا فهم میکنه، ورع به معنای پیشگیری هست، این که فرد در معرض معصیت قرار گرفت. تنوا مال این است که وقتی در معرض معصیت قرار گرفت جلو خودشو بگیره. مثلا تو رانندگی اگر کم گاز بده دیگه مجبور نمیشه که در یه لحظه حساس ترمز بزنه، ممکنه ترمز هم درست عمل نکنه و بالاخره تصادف بشه. کم گاز دادن چه برای در معرض حادثه ترمز زدن چه تقوا خود نگه داری در حوث محبت جوری را نره که مجبور شه اینجور خود دیگر داره، نه آهسته و پیوسته به جلو، چون تنهایی این توقف وقتی شما آهسته بیری خب پیوسته بیری دیگه، توی حرکتت توقفی اتفاق نمیفته. بنابراین ورنج و نه سپره، یک کسی که سپر نداره تو میدون جنگ بالاخره تیر و اینو که میاد به سختی بایستی از خودش مراقبت بکنه که اینا بهش نخوره، ولی وقتی که سپر داشته باشه پشت این سپر احساس ایمنی یه نیازی به خود نگه داشتن نداره. از قدیم گفتن که شما تو همون نخواب بخواب جن ببین، شما وقتی خودتو در معرض معصیت قرار دی بعد هی بایستی آزار ببینی از این که خود خود تایی دیگر چون تنها کار سختیه، خود کار سختی بذار شما هر عملی که انجام بدی یا هر عملی که ترک بکنی کمک بکنه بین که در معرض معصیت یعنی در جایی که باید خودتو نگه داری در اون جا اصلا نری، اون سم نری اسمی میشه بره. اصلا اگه گفته شده است که از سوم و جنه روز سپر است، بخواد این است که روزه لعلکون تنتقون است، کتبه علیکون سیام کما کتبه علیکون قبلکون لعلکون تنتقون، روزه زمینه تقوا را آماده میکنه. یعنی چی زمینه تقوا را آماده میکنه؟ بخاطر تقوا یعنی خود نگه داشته یه سالم بوده. و شما اگر یه کاری بکنی که اصلا در معرض معصیت قرار نگیری و یا اینکه خاطر روزه که گرفتی معنویتی که برد گرفتی جسمی که یه روز داری ضعیف شده فشار معصیت کم میشه، در واقع اینم باز کمک کرده به اینکه اون رو خود نگه داره. آدمی که احساس عجز میکنه میگه من خودمو نمیتونم از معصیت حفظ کنم. شما نمیتونید مقدمات رو انجام بدید. اصلا بحث مقدمات گناه یه بحثیه که حقانیت دین رو نشون میده. چون دین نقشش همینه. دین نیومده بره مردم هدف معین کنه. هدف ها رو همه مردم میدونه. هدف روش هست. تکامل. همه مردم میدونه. میخوان از هر جهت روش کنن. همه جهت مادی همه جهت معنوی. بحث اینه که راه روش چیه؟ بحث کن همه بعدشون میاد از هرزگی. اما آدم های هرزم وقتی خانی زنی بگیرن دنبال زن پاکه. همه آدم هایی هم که میخوان خودشون معامله انجام بدن دنبال یه پولایی هم سنکه یه پولا پرونده نهشته باشه به تمیزی باشه بخونه. همه به دنبال افت هم اتا بحث این است که این افت چگونه به دست میاد. اگر شما قرار باشه که رابطه زن و مرد همینجور به حساب کتاب باشه بحث حجاب اصلا نباشه یا فرض کن تو مسائل مشروبات الکلی خب حالا همه میگن که الکلی بودن کار بدیه این ضرر اینا چه دارد ولی خب اونا یک کمشو میخورن دیگه. خب اسلام یه قطعش هم اجازه میده جلوگیری میکنه یعنی ورع مخالفتی که شیاطین با اسلام دارن بخاطر قسمت ورعشه بخاطر پیشگیریشه بلا اونا که در رابطه با اهداف اسلام نمیتونن حرفی بزنن نمیتونن بیان مستقیم به انسانها بگن انسان ما بخواهیم شما همتون رو پاسد کنیم ولی که شما برای ما کار کنید پولیتون رو بگیریم نفتتون رو بگیریم منابع طبیعی انسانیتون رو بگیریم این حرفی که نمیزنن که بیان میگن که ما بخواهیم شما رو آزاد کنیم از قید دین و از قید هنجارهای اجتماعی و یعنی هر پس انسان میتواند برای اینکه بر عجز خودش در وقت آمدن معصیت فائق بیاد مقدماتش برسه قسمتی از حلال را بر خودش حرام کنه چون که در احادیث ما رسیده چون که شما مثلا یک سیبی که قسمتش خراب شده خب وقتی که این قسمت رو جدا کنی این قسمت از سالمش هم جدا میشه بایش دیگه طبیعتا یه اتفاق میاد یا خونه ها برای خودش حریم داره مثلا یک کسی نمیتونه از دلت ماشین شو بچسبونه به در و حیات دیگه که درسته که از اون دیوار به این در مال این صابونه نیست مال هم هست وقتی حلاله که ازش حلاله که در اون تصرف کنند ولی قسمتی از این حلال بایستی آدم بدوند که مال این صابونه است اگر هم خواهی استفاده کنه گذری استفاده کنه که بیاد ماشینش پارک کنند قسمتی از حلال رو بایستی جز حرام دونست برای اینکه حریم این حرام محفوظ کنه این با برعصر و در جمله آخر می‌فرماید که نعم القرین از رضا رضایت به مقدرات الهی حالا چطور می‌شود که انسان هم در حال کمال باشه هم راضی مقدرات الهی باشه چون کمال اتفاق نمی‌افته مگر اینکه ما از وضعیت موجود ناراحت باشیم بخوام از این وضعیت موجود خلاص بشیم بریم مرحله بعدی از طرفی راضی مقدرات یعنی این که این وضعیت موجود رو ما باش راضی بشیم مقدرات همه چیزی که هست دیگه همه چیزی که تقدیر شده و اتفاق افتاده بهش میگن مقدمات راضی بودن از خدا این راضی بودن نسبت به مشیت خدا، تصمیمات خدا و این مقدرات. حالا چطور اینا جمع می شود؟ کمال با عدم رضایت از وضعیت موجود به وجود می آد. چیزیست که خدا از ما خواسته کمال. و رضایت به تقدیرات یعنی رضایت دادن وضعیت موجود. حل این مشکل به این است که ما در قضاوت کردن نسبت به وضعیت موجود به خدا حق بدیم. این خدای تو کار درسته. این اندازه هایی که قرار دادی طبق این اندازه ها این حادثه که اتفاق افتاده باید اتفاق بیفته. مثلا فرض بکنید که یک کسی عزیزش تصادف کرده، بهشون خبر میدن که آه شما این عزیز تصادف کرد. خب این میتوند ناشکیبایی کند، بگه چرا عزیز من، مثلا یه زنی شوهرش تصادف کرد، چرا شوهر من، حالا که جواب بچه هایی من میده، که جواب شکم گشته اینا رو میده. مثلا این که اگر یه مقدارم آدم خوبی باشد و پس روی 5 روز هم روزه خونده است بریم آموزه، بگم چرا من خوبه، من 5 روز روزه هم خوندم تازه بریم آموزه. این اعلان عدم رضایت از مقدرات الهی رو بکنه. اما یه وقتی هم هست میگه نه، میگه شوهرم که از خانه میرفت بیرون خیلی عصبی بود، من حدسم میزدم یه برای سرش در. خب عصبانیت نتیجه تصادف دیگه، این مقدر الهیه، این اندازه ها، یعنی این عصبانیت در این اندازه که باشه رو اعصاب پر رو تشخیص های پر اثر میذاره، درست میتونه تشخیص بده، بعد تصادف اتفاق میفته. بله. و وقتی که این شوهر این خانواده برود، این یه بار مسئولیتی روزی دوشه بوده تقسیم میشه بین این خانواده، زن و بچه ها و بین مؤمنین و همسایه ها و اقوام و بیچا، این مسئولیت تقسیم میشه. این هم جد مقدرات الهیست، اونا باید آزمون پس بدن دیگه. آدم با اینو مسئولیتی که میاد رو دوشش آزمون پس میده، پس این هم مقدر الهیه. خب این وضعیت موجودی که الان به وجود آمده، یعنی یک پدری که رفته، این وضعیت موجود یک خانواده است. این وضعیت موجود مطلوب نیست، نه برای خود و اعضای خانواده مطلوبه، نه برای اقوام و دوستانش، نه برای همسایه ها و دوست آشنا. و این وضعیت موجود رو تغییر کنه، وضعیت رو تغییر. پس ما هم نسبت وضعیت موجود رضایت نداری، یعنی باید به تغییر کنه. هم وضعیت موجود و وضعیت درست میدونی، پیشنهاد نداری به خداوند که آبیه اینو عوضش کن. این ناراحت بودن از وضعیت موجود و راضی بودن به مقدرات الهی، این همیشه همراه آدم هست و این بهترین همراه. و از اون طرف ممکنه فرد تن بده وضعیت موجود، یا تن نده وضعیت موجود، بخواد وضعیت موجود تغییر بده، منتها همیشه با یک نگاه بدبینانه به خدا و مقدرات او، در حالی که فوش میده به زمین و زمان. خب اینا هم هست، این اینا هم قرین انسانه، قرین زندگی ماست، زندگی ما همیشه با اینا هست. اون موارد قبلی ممکنه بعضا نباشه، مثل برع زهد صبره، اما این همیشه هست. منتها این میتونه نعمه باشه، میتونه بهسه باشه. یعنی این که فرد کاری نکند بره وضعیت موجود، این تن بده به مقدرات، بیاد آهرشی تقدیره، هیچ کاری هم خودش انجام نده، این نعمه قدیره، چیز بهسه قدیره. بعد بد همراهی است. یا تلاش بکنه بره تغییر وضعیت موجود ولی دین نداشته باشه، خدا رو قبول نداشته باشه، بکنه جهان رو اتفاق پیش آمده، پیش آمده است و اصل جهان بر اساس اتفاق تشکیل شده است و باقی شامده. خب اینم به اصل قدیمه، اینم بد عقیده و بد اخلاقی همراه انسان هست. خب اینم تمام. انشاءالله که خداوند متعال کمک بکنه که بتونیم از حکمت‌هایی که از نهج البلاغه میشنویم دارای اندیشه‌های محکم و انشاءالله به تبع اون دارای رفتارهای محکم شایسته و بایستهی باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.